بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، ما بعد از این که از کلیت بحث مقاصد و شریعه فارغ شدیم و گزینه مختار هم این شد که از نصوص مبین مقاصد حداقل میشه در تفسیر نصوص مبین شریعت بهره برد. گاهی مثال هایی هم زدیم، منتها به تناسب باز این بحث مطرح شد که آیا می شود غیر آنچه را ما غیر الزامی فرض می کنیم برخی از الزامات شرعی رو حالا یا کنار بزنه، بر اونها مقدم بشه، یا لااقل در قامت متعارض ظاهر بشه. این مطلب مستحضرید، من خوشحالم که خیلی نباید اینا توضیح بدم برای شما. این مطلب هم در مباحث فقه پزشکیمون خیلی مؤثره، چون بعضی وقتها یک حرکت پزشکی مثلا مستلزم حرامی هست، ولی خب مصلحت داره، حتی گاهی مصداق مستحبه. از اون طرف خب مستلزم حالا یا ترک واجبه یا فعل حرام، ارتباطش هم با مقاصد. متوجه باشید که گاهی وقتا خود مقاصد میتونه محدودیت ایجاد کنه برای نصوص مثلا حرمت. به هر صورت اینا بحثایی بود که آمد وسط. حتی بتون عرض بکنم فارغ از حالا بحثای فقه پزشکی که گرایش شماست، اصلا مثالم زدم تو بحثایی مثل فعالیت‌های دولت، فعالیت‌هایی که دولت میخواد بکنه، نظامی میخواد بکنه، حاکمیت دولت نبونه قوه مجریه، اونم این بحث پیش میاد. علی ای حال بحث کشیده شد به مکاسب و بعد حواشی مکاسب. یکی از کسانی که در این مسئله نسبتاً ورود خوبی داره بیشتر از دیگران، مرحوم امام خمینی است. قرار شد که شما فضلا فرمایشات ایشون رو مطالعه کنید و ما استفاده کنیم، خودتونم با هم دیگه بحث کنید. کلاس اینجا قرار بوده از اول اینجور باشه، البته بنده هم مدیریت میکنم که بس یله و رها نشه. حالا هر که آمادگی داره مطالب ایشون رو ممکنه با هم هم همکاری کنید، مطالب مرحوم امام رو، امام خمینی رو یکی از دوستان بگن. من چون صدا هم داره ضبط میشه، بذارید زمینه رو آماده کنم. البته بعد از این حرف من دیگه شما شروع کنید، چون ممکنه از یه جایی شروع کنید که مورد نظر ما نیست. ببینید، حتما خوندید دیگه، در این 4-5 صفحه‌ای که امام خمینی وارد این بحث میشه، اولا داره که جناب شیخ انصاری یک وجه نداره برای تقدیم الزامی بر غیر الزامی. نظر جناب ایشون اینه که مرحوم شیخ سه تا وجه داره، ولو معتقد هست که مکاسب اینا رو جدا نکرده، ولی با همین بیان مطلب و بعد تعلیل و بعد نتیجه گیری میخواد بگه سه تا مبنا هست. اما ما الان با این کار نداریم. اگر مکاسب میخوندیم برامون موضوعیت داشت که بفهمیم دقیقا. ولی خب بعضی هم مخالفت کردن از شاگردان خود امام که نه شیخ ستاوج نمیخواد بگه، اینم شده. ایناش مهم نیست، حال دعواها میذاریم کنار. از اونجایی که در واقع ایشون بعد از شیخ وارد میشه، اگر چاپ قدیم مکاسب محرمه رو داشته باشید، جلد 1 صفحه 220، اونجایی که میگه و هاذه الوجوه لا ترجع الى واحد، حال چاپ جدیدن باشه با همین کلمات پیدا میده، 331. بسیار، چاپ نشر آثار امام. من چاپ اسماعیلیان هست که از قدیم دارم. خب میگه این وجوه به وجه واحدی بر نمیگرده، ولی اینو از من بگیرید، در این نقطه هر سه وجه مشترکه که میخواد بگه الزامی بر غیر الزامی مقدمه. بعد میگه وفیه، از اینجا دوستان دیگه خود ایشون ورود میکنه دیگه، هر چمه انقل تا قل تا اینا تا بله میره، بله میره تا صفحه 223 به کتاب ما. حالا شما هم فرق میکنه، ایشون دیگه داره حرف خودشو میزنه. حالا پس اونا رو رها کنید، کسی که میخواد کنفرانس بده، از اینجا که ایشون شروع میکنه که بر شیخ اشکال بگیره، دیگه که از دوستان توضیح بدن اشکال ایشون چیه، مرحوم امام ان قلت و قلت قلتش چیه، تا آخر قضیه. خب کسی آمادگی داره؟ میگن زمان قدیم خسته هستید، زمان قدیم، زمان قدیم پادشاهی بود استخری ساخت خیلی بزرگ، قرار شد که مثلا از فلان چشم آب بیارن بیزن تو این استخر که استخر از اون آب زلال پر بشه. قدیما که میدونید یه عده بودن سقا بودن، مشک داشتن، آب به مردم میدادن. کیه داری صحبت میکنه؟ خلاصه اینا رو جمعشون کردن که مشکاتون رو پر آب کنید، بیارید حوض پادشاه پر آب بشه. اونجایی که باز برن آب بیارن یه جایی بود که دونه دونه باز برن، یعنی هیچ که با هم نمیتونستن، یکی باز بره آب کنه بیاد بالا، بعدی بره یک نفر من. این اولی که رفت، خب این همه من مشکو پر آب کنم سنگین، خب چرا خسته میشه، اومد مشکو پر باد کرد، درش هم محکم بست و یکم آرام زدن روش که تر باشه، اومد بالا. دومی رو همین فکر به ذهنش رسید، سومی چهارمی، تا وقت که رسیدن به اون محل استقرار پادشاه و نیروهای نظامی و انتظامی و لشکری و کشوری و اینها، گفتن خب حالا در یه لحظه همین مشکا رو باز کنن که آب بیاد. همه فکر میکنن مثلا آقا زدن دیدن همه باد در اومد، حالا شد که این فکر به ذهن همه رسیده. حالا دور از شهن شما، شاید دوستان هر کس گفته رفیقم کار میکنه. خب حالا به همین دلیل داشته در حرف میزدید دیگه، بفهمم. خدا چقدر؟
سه ساعت.
بسیار خوب، خدا خیرتون بده. بفرمایید
مفصل چجوری رفتن تو؟ از همین دیگه یه نتیجهی بگیم.
شما فرمایش، شما فرمایش ایشون حالا هر جور میخواید، درست؟ به یه نفر به شما گفتن آقا فرمایش آقایی رو در سه صفحه خلاصه کن، امام خمینی در رد بر شیخ چی میگه، مشکل رو چجور حل میکنه و چه نتیجهی میگیره. اینه میخواد این زخم هم باید بیاد نزدیک شما. ببخشید ببخشید،
من اجمالا یه چکیده میگم، بعد وارد
متن میشیم، خود وسط باشه که صدای منم بره. ببخشید
برداشتون، یعنی برداشت رو از عبارت ایشون برام می‌کنین، یعنی
شاید اشکال باشه به برداشت ما، یعنی از فهم کلام ایشون.
اشکال هم می‌خواد بگیری یا برداشت
نداریم نسبتاً قبول داریم. شیخ میخواد بفرماید که حالا من از خارج میمد متن اینا شیخ اصلا میخواستم بفرماید که هیچ کنه تضاهمی نیست، تضاهم و تعارضی نیست بین ادله لزومی و ادله غیر لزومی. ادله لزومی مقدم میشه حالا به هر بیانی که حالا سه وجه باشه یا یه وجه باشه، اما وارد فرمایش ایشون میشه. ایشون میگن که تک تک وجوه رو یکی یکی جواب میدیم، تک تک وجوه رو که جواب میدیم و میگیم تک هر کدوم از این وجه ها قابل مناقشه است. اینا رو هم نگیم؟
نه، خود حرف کلی خودشون،
کلی خودشون وفیه. وفیه ایشون میگن که وفیه خب جواب میده از وجوه دیگه، یعنی در فیه جواب از وجوه،
ولی واحده دیگه.
آره، ایشون میگه در همه اینها میتونیم این جواب بدیم که قابلیت تعارض، قابلیت تعبیر من دقیقه به نظر خودم، قابلیت تعارض بین ادله لزومی و ادله غیر لزومی هست. خب ولیکن باید ببینیم مفاد دلیل لزومی و مفاد دلیل غیر لزومی چیه. تارتا به نحو اطلاق، یعنی دلیل لزومی دلالت میکنه مثلا بر حرمت غنا به نحو اطلاق، دلیل غیر لزومی هم هاکذا. در چنین حالتی اساسا تعارضی نیست بین دو دلیل لزومی و غیر لزومی در فرض اطلاق. چرا؟ چون در هر دو فرض دلیل لزومی روی طبیعت رفته، طبیعت عاری از افراد، یعنی عاری از لحاظ افراد، چنانچه دلیل غیر لزومی هم روی مثلا استحباب و قرائت القرآن رفته، به نحو اطلاق روی طبیعت قرائت القرآن رفته، عاری از لحاظ افراد. میگه این دو طبیعت، دو طبیعت متفاوت متغایر از هم دیگه هستن که هیچ گونه تعارضی بین لسان این دو دلیل در مقام اثبات و دلالت، که دلالت مربوط به باب تعارض میشه، نیست. چون تعارض مربوط به باب دلالت میشد دیگه، در دلالت این دو دلیل به این نحویت و به این کیفیت هیچ گونه تعارضی بین این دو دلیل نیست. پس حالا اگه کسی اینجا یه حرفی بزنه، آقای امام خمینی اینجا شما چی میاد میگید وقتی که بین دوتا مصادیق، بین دوتا مورد، بین دوتا فرد در خارج بالاخره چه کار کنیم؟ حرام غنا یا حرام نیست؟ الان من میخوام قرائت قرآن کنم به صورت غنا، با کیفیت غنا، چه کار کنم؟ حرام یا نه؟ جون میگه که در اینجا برمیگرده به افراد و افراد، و هم برمیگرده به مقام امتثال، مقام امتثال هم برمیگرده به باب تزاهم. میگه در اینجا باید غرض اهم رو مقدم کنیم. قرض اهم از دلیل غیر لزومی و دلیل لزومی چیه؟ همون دلیل لزومیه. در این فرض، در فعلا تو این کانال داریم سیر میکنیم. میگه برمیگرده به باب تزاهم، قرض اهم رو باید مقدم کنیم و برمیگرده به مقام امتثال. اما نه، برداشت منده اینجا اینه، میگه یه موقع هم هست نه اینطوری نیست. اینجاست که به نفع حالا استاد علیدوست میشه به نظر ما. اونجایی که بین دو تا دلیل، یعنی دلیل لزومی و دلیل غیر لزومی، اطلاق نیست، یعنی بینشون اطلاق هم در هر دو دلیل مفادش اطلاق نیست، بلکه مفادشون عمومه. یعنی یک دلیل، دلیل لزومی به نحو عموم دلالت مثلا بر حرمت غنا داره، دلیل غیر فرض داریم میگیم، و دلیل غیر لزومی مثل دلیل استحباب قرائت قرآن به نحو عموم دلالت بر استحباب. خب وقتی عموم گفتیم پای افراد میاد وسط، وقتی پای افراد اومد وسط افراد با هم میجنگن، وقتی افراد با هم جنگیدن دلالت ها داره با هم می جنگن، چون دلالت عموم بر افراد هم هست. خب وقتی دلالت ها با هم جنگیدن اینجا بحث تعارض میاد واسه دیگه، باید اعمال باب تعارض بشه و اولا مرجحات رو نگاه کنیم، بعد ببینیم که تعارض مستقر میشه تا تساقط صورت بگیره یا نه. که در آخر کلامشون ایشون اینو میگه، میگه علی فرض تعارض. این علی فرض تعارض یعنی چی؟ یعنی اگر بگیم اطلاقات هم نیست، یعنی عموماته، یعنی اطلاقی نیست بین این دوتا دلیل لزومی و غیر لزومی، بلکه هر دو عامن، در چنین فرض باید بحث تعارض مطرح بشه، این باب تعارض وارد میشه. اما اگر نه، حالا این اتیکش دیگه خود منه، یعنی به عهده ایشون میذارم، و اون که اگر نه یک دلیل لزومی و یک دلیل غیر لزومی، اما یکی اطلاق داشت یکی هم عموم داشت، در اینجا تعارض میشه، تضاهم میشه، چی میشه؟ ایشون میگه که به نظر من برداشت ما اینه که هیچ تعارضی نداره، چون که بلا شک دلیل داله بر لزوم یا غیر لزوم اگر به نحو عموم باشه بر اطلاق مقدمه، چون بیان حساب میشه بر اطلاق دیگه، مقدمات حکمت ناتمامه و عموم مقدم میشه. پس بنابراین اینجا با فرمایش استاد که به نظرم استاد دنبال این میگردن که بفرماین که یه جاهایی به جنگ هم دیگه میرن دلیل لزوم و غیر لزومی، بله این حرف درسته، در جایی که هر دو دلیل، یعنی دلیل لزومی و دلیل غیر لزومی، دلالت کنن حالا بر هر کدوم از این دوتا، یعنی لزومی یا غیر لزوم، به نحو عموم، در چنین فرضی میشه بجنگن با هم دیگه. ولی اگه نه هر دو مطلق بودن، یعنی دلیل حرمت غنا مطلق بود، رفته رو طبیعت که جنگی نداره با دلیلی که اون هم رفته غیر لزومیه، اون هم رو طبیعتی مثلا قرائت قرآن رفته، آری از لحاظ افراد با هم نمی جنگن، تعارضی ندارن.
اگه دلیل استحباب عموم داشت، دلیل حرمت اطلاق داشت، عموم بر اطلاق،
آره دیگه، آره، چون بیان حساب میشه بر عموم. یکم مقدمات حکمت عدم قرینه بر خلافه که عموم قرینه بر خلاف حساب میشه. لذا این اون آخر کلام ایشون هم آقای امام هم اینه که اونجا میفرمان که ثم، این بحث تعارضی که عرض بنده است که ایشون میگه اگر پس منطقی تعارض، قابلیت تعارض بین دلیل لزوم و غیر لزومی هست، ثم لو قلنا به تعارض الادله، یعنی تعارض چه ادله، ادله لزوم و ادله غیر لزوم، فترجیح لعدلت حرمت القنا به وجوه هم که تحت الاشاره الهی ها قریباً انشاءالله. پس ایشون قبول داره قابلیت تعارض بین دلیل ادله لزوم ادله، ولی میگه اگر اطلاق داشتن این مقید میکنه. اینا در چه کجای کلام ایشون استفاده کردم، اون جایی که میاد ایشون میگه که علا فرض الاطلاقات، حالا باید بگردم پیدا کنم، یه جای کلام ایشون هست که مقید میکنه، میگه علا فرض الاطلاقات، میگه در چنین حالتی تعارضی نیست. این چی نشون میده؟ میگه ما اگر مفهوم گیری کنیم، یعنی اگر علا فرض عدم اطلاقات، یعنی چی؟ یعنی دو عموم داشتن، اینجا چی کار کنیم؟ آقای امام اینجا تعارض میشه. حالا اگر اون اطلاقات یکی بچه ها بتونه تو عبارت پیدا کنه که من عرض بنده است، قشنگ این تعبیر اطلاقات رو داره، یعنی قشنگ ایشون میفهمن در فرض اطلاقات بین دلیل لزومی و غیر لزومی تعارضی نیست، این مفهوم داره. یعنی اگر دو دلیل اطلاقات نبود درشون، یعنی چی؟ یعنی عموم بود دیگه، در این چنین فرضی برداشت ما اینه، اینجا دیگه تعارضه اگر هر دو به نحو عموم بودن. حالا این برداشت من نیست، این روح کلام ایشون به نظر بنده بود. حالا اگر بخواید تطبیق کنیم، حالا که این عرایزمون از عبارات هم استخراج کنم،
فکر می کنم لازم باشه. حالا ببینم دوستان دیگه،
به نظرم بد نگفتم. حالا
احسان تو ما گفتیم شکر الله واسه
من. فرمایش متین همون سه ساعتی که زحمت کشیدید مشخصه، اما این که حساب ایشون بذاره میخواد بین عموم و اطلاق فرق بگذاره، اگر عموم بپذیرد جریان تعارض رو و در اطلاق نپذیرد، این مشکله. بله در اطلاق نمیپذیرد روشن شده، عموم رو هم متعرض نشده است روشنه، اما این اثبات به حساب ایشون بخوام بذاریم سخته. اینم که بعد آخرین بخش حرف ایشون که میگه لو قلنا، میخواد این ضرب بخش
ببینید، اینم که ایشون میگه لو قلنا به تعارض الادله، بگیم آها این میخواد بگیم ما قائل میشیم منتها در عام نه در مطلق. اولا لو قلنا که اصلا ازش در نمیاره که ما میشیم، اگر نگیم لو نشان از امتناعه، نه این برمیگرده به یه مسئله دیگه که ایشون دغدغه‌شو داره. مطلب خوبی است، دقت کنید عرض کنم، گرچه طولانی هم نیست. ایشون تو کتاب تعادل و ترجیحش که به قلم خودش هم هست، اونجا همون اوائل کتاب تعادل و ترجیح میگه اگر دو تا دلیل داشتیم هر دو هم عام، خب و بینشون عام خاص منوج بود، آیا تعارض ادله صورت میگیره عام خاص منوج؟ جواب اینه خب بله تعارض که صورت میگیره. دو، آیا میتونیم از اون مرجحات استفاده کنیم که در اخبار علاجی اومده؟ میگه فیه وجهان، استفاده کنیم استفاده نکنیم. بعد حدود یک صفحه بحث میکنه، نهایتا میگه ما استفاده نمی کنیم چون اخبار علاجیه که به ما میگه از چیا استفاده کن مربوط به تعبیر بنده، تعبیر ایشون نیست، مربوط به تعارض مستوعبه، نه تعارض غیر مستوعب که عام خاص منوج باشه. میگه اخبارم که اومده جاء عنکم الخبران تباین کلی. حالا اشتهاتون رو بذارید، من حرف ایشون نقل میکنم، اصلا مدافع نیستم. ایشون میگه ازا جاء عنکم الخبران، بله اصلا اینه، میگه که لعهد ان یقول ان الظاهر منهما هو تخالف بقول مطلق و هو یختص بالمتباینین. اول میگه لعهد ان یقول، بعد اون بره صفحه که میاد دست چپ صفحه میگه منم همینو میگم، حالا شما اشکال دارید دیگران دارن، کار نداریم. پس این راجع به اون قضیه است.
ما اساسا پروازیم. اشکال کنه نکنم. یعنی من اصلا شما رو قبول ندارم. چون که ایشون این بس اختلاف در مرجعات رو حالا قبول بکنیم یا نکنیم تو اون بس نمیخوام ورود کنم.
داره میگه لوغلنا به تعارض الادله فرتجی لعدلت و حرمت الغنا، چون عام خاص منوجه. شک نهایی که عام خاص منوجه، شک دارید عام خاص منوجه
همین
در غنا و این که میشه عام خاص منوجه. حالا بذارید چون ما دعوامون با چون مهمتر از اینو داریم با شما رو، این که ایشون ساکت یا ناطق نسبت به عام خیلی مهم نیست، مهم اینه که تو این دعواها اصل مطلب. به هر حال ببینید من جنبندی بکنم فرمایش مرحوم امام رو که دوستونم خوب توضیح دادن، غیر از اون مناقشه که حالا اختلافی دارن. ببینید به هر حال ایشون یعنی امام خمینی ابتدا اگر مطالعه کردی خیلی مفصل میخواد برعکس شیخ انصاری جریان دوتا اطلاق رو تمام کنه. میگه آقا مثلا غنا خورده به طبیعت، رسای بر اهل بیت هم خورده به طبیعت، ولم یقید الموضوع به غیرن. چی میگید آقا شیخ انصاری؟ شما موضوع در هیچ کدام به قیدی مقید نشده، مع تمامیت مقدمات الحکمه. همونطور که در حرمت غنا مقدمات حکمت پا گرفته، در قرائت قرآن و رسای اهل بیت هم مقدمات حکمت پا گرفته. پس دیگه وجهی نداره که انصراف رو مطرح کنیم، زیغ ذاتی رو مطرح کنیم، حرفی که شیخ زد مطرح کنیم، درست؟ بعد میگه البته ممکنه در موردی وجهی موجب انصراف بشه، اما در ما نحنفی چنین وجهی پا نگرفته. بعد انقلت و قول مطرح میکنه، من در واقع فرمایش حسفیات دوستمون رو تکمیل میکنم، که کسی بگی که ادله استحبابی معلقه، ادله تحریم منجزه. یعنی آقا وقتی یه حکم استحبابی داریم یه حکم معلق داریم، حرمت به هیچی منجز معلق نیست، ولی استحباب معلق به عدم حرمت یا به عدم ترک واجب. ایشون میگه یرد علی، این حرفم درست نیست. کی به شما گفت که یکی معلقه یکی منجز؟ اگر شما میگید که ادله حرمت ظهور در فعلی داره، فعلی یعنی مقابل معلق، ادله استحبابم ظهور در فعلی داره، کالعکس، فلا وچل الحکم به تعلیقیت احده ما دون الاخر، باز یه اشکالی میگیره، اشکالو جواب میده، چون فرمایشات اینشون رو نمیخوایم خط به خط توضیح بدیم کار ندیم. اما دوستان جایی که ما با ایشون کار داریم و البته همه حرفام تو اینه، همونی که دوستمون هم بیان کردن، ایشون ببینید ایشون میخواد اصلا قضیه تعارض رو در مثل ما نحن فی انکار کنه، که ما اینجا با ایشون خیلی حرف داریم، حالا عرض میکنم و البته قهرم باعث میشه که سرنوشت مثلا همی داره هم بخوره. ببینید ایشون میگه که در دست شما دارش در احکام در مطلقات فرض این است که خورده به طبیعت به طبایع، درسته؟ هم در مستحب خورده به طبیعت، هم در حرام خورده به طبیعت. حالا من دیگه پیازداغش هم میکنم که عبارتم حل بشه. هر کدوم راه خودشونم دارم میرم. ما یه زمانی از شارع میشنویم که عزاداری مستحبه
به نحو مطلق،
به نحو مطلق. حالا اصرار نکنید، حالا اصرار اجازه بدید، خب من دارم عرض میکنم، درست؟ خب به نحو مطلق. از اون برم داریم میشنویم حرام، دنا حرام است به نحو مطلق. اینم که میدونید اینا احکام رو حالا مثلا امام قانونی میدونه و میگن از طبایع به افراد سرایت نمیکنه. یعنی شما هی بپرسید که عزاداری مستحب است ناظر به افراد، میگه نه، ایشون میگه نه. بپرسید غنا حرام است، میگه یعنی طبیعت حرام است، من غیر تعارض بین الدلیل، چون دلیل با هم کاری ندارن، که عرض کردم هر کدوم دارن لاین خودشونو میرن. 100 تا طبیعت داریم مستحبه، 100 تا طبیعت هم داریم چیه حرامه، هیچ کارم با هم ندارن، هیچ کارم با هم ندارن. همینطور که تو اسلام میشنویم نفقه زن و بچه، شما اگر شنیدید که نفقه زن و بچه مستحبه، ببخشید واجبه، از اون بر شنیدید که دزدی حرامه، این شخص به ذهنتون میاد که این دوتا با هم تعارض دارن؟
اگر اطلاق داشته باشن نه.
نه، درست؟ وقتی اینطور شد پس هیچ با هم کار ندارم، مساسی با هم ندارم که، ولی این دوتا حکم میدیم دست افراد، میگیم برید بیرون مشغول شید. تو بیرون یه دفعه طرف میبینه که ای بابا یه جا دارن قرآن میخونن بدون غنا، یه جا دارن غنا میخونن بدون قرآن، یه جا دارن عزاداری میکنن قرآن میخونن با غنا، اینجاست که اصلا ربطی به تعارض هم نداره. اصلا ایشون میگه اینجا کلمه تعارض رو به کار نبر، غلطه، مصطلحیش در غیر خودش داره به کار میره. اینجا شما بله تو امتثال اگه خودت هم بخوای انجام بدی گیر میکنی، ولی بازم میگیم نه تعارض نه اون سنجه های تعارض اصلا ربطی به اون نداره. اینجا عقل باید بیاد داوری کنه، چون باید جواب بده. میگه العقل یحکم میگه اینجا این اهم و مهم کن. اولا اینجا تزاهمه و در تزاهم میدونید آنچه که معیاره قانون اهم و مهمه. بله اینجا ممکنه کسی بگه که مقتضای مقتضی مستحب لا یزاهم مقتضی حرام را، نتیجه‌ام بگیری که چی مقدمه؟
لزوم
مقدمه. اما اینا رو میگه، میگه البته یه چیز هست که در واقع یه نوع نزدیکی نشون میده به شیخ. میگه ممکنه کسی بگه همین وضعیتی که ما گفتیم در واقع دلیل مستحب و مقید میکنه، یعنی یه نوع زیغ ذاتی تو دلیل درست کنه. تا الان دلیل کار نداشت دلیل مستحب روها، اما بگیم ارتکاز متشرع اینه که دلیل مستحب مقید بشه. لذا میگه هازا به حسب القواعد، این که گفتم تزاهمه، اهم مقدمه، فلان فلان. اما لو فرض موردون یکون و بقاء الاستحباب مخالفن لارتکاز المتشرع، اینجا بر میگردین دوباره سراغ عدله، یک شف و زالک ان قیدن فی دلیل استحباب، که دیگه قاعدتا مطالعه کردید و حرفای ایشونه. اما من فکر کنم در این تتمه وقت به این بپردازیم. ببینید دوستان، در مطلقات احکام خورده به تبایع دون افراد، ولذا اگر ادله رو بذاریم کنار هم تعارض نیست. اینجا دو تا نکته هست. یه نکته اینه که این که اصرار دارید به طبیعت خورده، به طبیعت خورده، طبیعت فارغ از افراد یا افراد، این که میگن احکام اونجا بیریم، اوائل اصول یادتونه دیگه، جلد اول اصول میگن آیا احکام خورده به تبایع یا خورده به افراد. بعضی ها میگن خورده به تبایع، بعضی ها میگن خورده به افراد. بعد اونایی که میگن خورده به تبایع میگن به اعتبار افراد، یادتونه دیگه اون نزاع ها. بعضی ها میگن نمیدونم فرد طبیعت دیده شده، بحثایی که اونجا هست. من یادمه اون زمانی که بحث میکردیم همونجا میگفتیم اصلا اینجا میتونه یه نزاع واقعی وجود داشته باشه، البته بعد از ساعتها و دیدن اقوال و اینا. ببینید یعنی چه دو تا دعوا، دو تا نزاع. بالاخره ما یه پدیده‌ای داریم، این پدیده رو باید بیان کنیم. به نظر من اختلاف در بیان یه پدیده است، چون اونی که میگه خورده به طبیعت یعنی طبیعت لیسیده هیچی هیچی، یا نه شارع وقتی طبیعت رو مثلا واجب میکنه یعنی از من اتیان افراد رو میخواد، یا در حرام اگر طبیعت رو حرام میکنه میتونم بگم ترک افراد رو نمیخواد، ترک طبیعت رو میخواد. گفته حرمت غنا، خب بله گفته حرمت غنا، غنا هم طبیعته، اما این چی از من خواسته؟ از من خواسته که در خارج هیچ لباسی به قامت غنا نپوشان، یعنی ترک کن افراد رو، یعنی فردی رو به وجود نیار. چنانچه وقتی میگه سله نماز بخوان میگه خورده به طبیعت صلات. خب خورده به طبیعت صلات یعنی چه؟ یعنی خورده به طبیعت به عنوان نسبت به افراد به شرط لا، یا نه گفته یعنی این فرد رو به جا بیار. بعد آقایون میگه فرد مسقط واجبه، نه متعلق وجوب. مگه ما گفتیم فرد مسقطه چون میگه وقتی شما نماز میخونی این که واجبه، دیگه مسقطه واجبه، قبول، فرد که من انجام میدم واجب ساقط میشه، ولی چی از من خواست؟ یعنی من بعد که نمازم تموم شد میتونم بگم شارع اینو از من خواسته بود، اینو خواسته بود، منم به جا آوردم. وقتی روزه رو گرفتم تموم شد میگم شارع اینو از من خواسته بود که من امروز روزه باشم و من بودم. یا وقتی یک کسی داره حرام انجام بده میگه اینو گفته نکن. ببینید اون وقت این منشأ میشه که ما راهمون، مثلا ایشون میگه که قائل به جواز اجتماع امر و نهیه، امام خمینی بر همین اساس هم میگه چون به طبیعت خورده، اون دار راهشو میره اونم دار راهش میره، دقیقا همین بساط هم اونجا پهن میکنه. بله در مقام انطباق عناوین اون وقت مشکل پیدا میشه. بس سر اینه که شما بگو طبیعت، بگو فرد، هر چی دلت میخواد بگو، بالاخره آیا غیر از اینه؟ یعنی کسی میتونه غیر از این حرف بزنه که شارع از ما اینو خواسته که من در واجب افراد بیارم، در حرام افرادو ترک کنم، در مستحبش همینطور، در مکروهش همینطور. خب اگر اینطور شد دلیلم که ساکت که نیست نسبت به افراد، بالاخره یا باید بگی دلیل مهمله یا مقید یا مطلقه. اگر بگید مهمله که ایشون خودش رد کرده، مهمل که صفحه قبلش رد کرده، اگر بگید مقید رد کرده چون داره بر اساس عدم اطلاق میگه، خب باید بگید زبان داره دیگه، یعنی هم حرمت قنا زبان داره هم رسا بر امام حسین زبان داره، هم مستحب است بچه دار بشید لا اله الا الله گو اضافه کنید زبان داره، هم شرمگاه را نزن نبینن لمس نکنن زبان داره. حالا بعد شما بگو طبیعت تعارض نداره، انطباق خارجی و اون ربطی به تعارض نداره، من نمیدونم شما زبان دلیل رو چه کار میکنید. برای زاد دوستامو بر همین اساس بگم بهتون، اولا اونجا نظار لفظی میدونیم، یعنی چون یه پدید طبیعت یا افراد،
یعنی هر دو یه چیز دارن،
یه چیز میگن، یه پدیده رو میخوان بیان کنن،
یعنی میفهمه ثمر نداره، بس اینجوری
منظوره اون بعدشه. بله ثمر هم نداره چون نظار غیر واقعی دیگه. خب حالا یکیش همینه، یه ثمرش اینجاست، همین ایشان داره از همین لاین استفاده میکنه، از همین نکته. یه ثمرش تو جواز اجتماع امر و نهیه. من همونجا هم دوستان شما بحث کردید بهتر از چون من که شاید نزدیک دو دهه هست گذشتم، چون اصولی که ما داریم 4-5 سالشه و اینا اوائل اصول بوده. ببینید ما همونجا هم میگید دو چیز خواسته، مقام، یعنی یا میان یه دیوار میذارن بین مقام امتثال و همه گیر و گورا رو میبرن تو مقام چی؟ امتثال، و مقام جعل شارع رو ول میکنن. ما سوالمون که مقام جعل شارع، مقام جعل شارع میتونه از امتثال جدا باشه؟ یعنی یه قانونگذار رو ببینید چش هم بذاره بگه من نماز بخونید، قرا حرام است، قرائت قرآن کنید، هی میگیم افراد، بگه من کار به افراد ندارم، مگه میشه؟ اون وقت ولیزا ما اونجا امتناعی هم شدیم، برای این که نمیتونه شاره چون طبیعت فرد دیگه. هیچه ثمره دیگرش تو بحث کشوندن تزاهم به تعارضه، یعنی شما آقایون جدا میکنن دیگه، تزاهم تعارض دیدید دیگه، از اصول فقه دیدید، بندم دیدم آقای من تابع وضعی ها میگیر رو از اصول عبارات گفتم، فهم میکنه که مثلا طرف اصول فقه رو ندیده، براش از اصول فقه همه اونا دیده شده، جواب ها دیده شده. شما اگر نکشونید یه اطلاقی در دلیل نمیتونید تزاهم درست کنید. اگر میگید تزاهم کرده مثلا واجب با حرام، میگید تزاهمه. اگر میتونستیم بگیم شارع با مقام امتثال کار نداره چی میشد؟ لاین تزاهم از تعارض جدا میشد. ولی اگر گفتید که از مزاحمت ادله. یعنی مثلا چجور مثال بزنیم، فلان چیز واجبه، مثال داشتیم دولت باید خیابون بکشه، از اون طرف نباید در مال مردم ورود کنه، میگیم تزاحم دیگه. دولت نمیتونه، اگه میتونه جمع کنه که باید جمع میکرد، اگه میتونه یه جور خیابون بکشه که یه خونه خراب نشه حتما واسه این کارو بکنه. آقایون میگن این بحث تزاحم نه تعارض. میگیم اگر اطلاقا نیست که به تزاحم، یعنی اگر ادله حرمت تصرف در مال غیر مشروط به نبود مصلحته، خب اینجا تزاحم تعارض نیست که. یا به عکسش، همیشه تزاحمات از اطلاق ادله تمام میشه، اینا آثارشه. خب من فکر میکنم علارغم زحمتی که جناب ایشون کشیدن مرحوم امام، ولی دیوار گذاشتن بین باب تعلق احکام و چی؟ و امتثال، کاری که ایشون میکنه دیوار میذاره و از این دیوارم استفاده میکنه، این مشکل داره. جان مثلا به یه چیز برمیگرده، اگه بخواد حرف من فیه کلمه، ادله یا مطلقن یا مهملن یا مقیدند دیگه، قهرن بین عام و مطلق. و اگه ایشون میخواد فرق بذاره که منم رد نمی کنم، خیال شما راحتم هی هرس میخورید، اگر هم ایشون میخواد فرق بذاره هیچ فرقی نمی کنه. همون بساط ایشون که به قول شما تو عامش قبول داره دیگه، همون بساط تو مطلقم میاد. و درس امروزمون خیلی شاخه‌ای داشت تو بحث نفس تبایی، اونجا بادی مدار کار بکنه، فرق اجتماع امرانه اونجا اثر میذاره، تو بحث تزاحم و تعارض تفاوت میکنه. بله تعارض دیگه، بله. منتها یه چیز هست، حالا من تو بحث پارسال اگر شد تعارض، اون وقت آیا دیگه قوانین تعارض رو پیاده میکنیم یا تزاحم رو؟ اون یه حرف دیگه است، ممکنه ما بگیم تعارضه نمیاد. آره این حال من فصلا فکر میکردم، آره چیزی که
تزاهم قبول نداره.
چی؟ یعنی ریشه تزاهم تعارضه دیگه. آره. بله. ولی آیا وقت تو تزاهم، اما از اون طرفم اهم و مهم رو قبول داریم، اعمال مرجعات هم قبول داریم؟ چی؟
همین ظاهرا من برداشتم از اطلاعات قانونی فقط اطلاعات عموم نمیشه گفت تازه
اطلاعات
من خطابات قانونی ایشون رو نفهمیدم، این که میتونم بگم بعد لطیا ول حتی میدونی که قبل از ایشون هم
با این حرفی تو این کلمات که میگه ناظر به افراد نیست ولی عموم ناظر به افراد قاعدتا
حالا میدونم
باید تعارض رو میدونم تزاهم نمیشه،
ولی من چون نفهمیدم ثمرش هم نفهمیدم خطابات قانونیش، حتی مال ایشون که نیست، قبلش آقای آخون داره، دیگران هم دارن، حالا ایشون هم چیزه، حالا اینی که کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، همایش می زنن، اونا رو هم فرض کنید دیدیم ها، تا میگی من طرف یا فلان شروع بکنه جواب دادم. اون من نفهمیدم واقعش. آقایان ما بحث رو در این قسمت تمام می کنیم. خب بحث خیلی مهمیه، می دونید
کار
کار بحث این مبحث
رو نقه بشه خدا
مبحث
که احکام توایه مفرده. حال ما اونجا بریم که میتونم اون اصول ما نیست دیگه.
خب این الان شد یه بحث موضوعی و فرضیه، ما که اونجا رو قبول نداریم.
شما صد اینجا جمع بعضی که تمام ما هم داریم تضاهم بکنن، ولی جاش در بعضی که اگر
ببخشید برای بحث بعدیمون میخواد یه سری رو ادله تلقیح و تحقیم اینا داشته باشیم، سیر اجمالی که تعقیم تلقیح پزشکی دیگه و نقش مواد تلقیح تعقیم بحث پزشکی دیگه و نقش مقاصد، اینو هفته آینده، چون هفته بعدش هم من نیستم، بعدش بریم بحث بعدیمون. بحث بعدیمون میخوام آمادتون کنم ها، از حالا بعد نگید، بحث حجیت اطلاقات حتی عمومات، عمومات کتاب و ادله نسبت به مسائل نوپیدا، اون لیستی که به ما دادن مرکز خواسته خیلی هم خوبه، یعنی به نظر من اطلاقات کتاب، عمومات کتاب و سنت نسبت مسائل مستندس که وقت پزشکی هم میشه یه بخشش، بس بس مهمیه، خیلی مهمه.
اون تعلیق
و تعلیم تلقیح و تعلیم که الا ماشاءالله مقاله داریم، بزنید بفرمایید. ببینیم بله، ما تو بحث خودمون میخوام الحمدلله رب العالمین.